بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم یکی از تفاوت‌هایی که بین حکومت عدل الهی، حکومت ولی فقیه هست با دیگران اینه که حاکمی که از جانب پروردگار میاد مردم رو وصل به خدا میکنه، مردم رو بنده خدا میکنه، اما کسانی که از جانب خودشون حاکمن بلنگوهم شاید درست نیستنم کسانی که از جانب خدای متعال نیستن، اینها مردم رو بنده خودشون میکنن و این بین اینا خیلی تفاوت هست. در قرآن کریم نمونه اینها رو دقت کردید، حضرت موسی علیه السلام در آیه 18 سوره دخان اومده که به فرعون گفت ان ادو الی عباد الله، گفت بندگان خدا رو اجازه بده بیان پیش من. و باز مشابه این در آیه 22 سوره شعرا هست، اونجا هم تو سوره شعرا تکرار داره به این مزید میکنه. در آیه 22 سوره شعرا هم اونجا هم به حضرت موسی علیه السلام باز داره که به فرعون میگفت که تو منت میذاری بر من که بنی اسرائیل رو عبد خودت قرار دادی. یا آیه 47 سوره مؤمنون اونجا خود فرعون میگه که میگفت اینا یعنی موسی و هارون با قومش ما رو عبادت میکنن. حالا این سه تا آیه‌ای که در قرآن هست یه نمونه است برای کل طاغوت‌های جهان و انسان‌هایی که از جانب خداوند حاکمند. فرقش اینه، حالا مثلا نظام خود ما ولی یه فقیه مردم رو با خدا آشنا میکنه، سعی کنید بنده خدا باشید، فرمان او رو اطاعت بکنید، از او بترسید، از غیر خدا هم گرد نترسید. نظام که مردم عباد الله هست، اما حکومت های طاغوت مثل آمریکا و ایادی او، همین طاغوت های منطقه، اینا میگن مردم بنده ما هستن، اینا باید خدمتگزار ما باشن، لذا تا وقتی منافعشان در خطر نیفتاده میدید خوب میگیرن از مردم، میچاپن منافعشون رو بر میدارن. یه زمانی هم که مردم بیدار بشن میبینید تو روی خود مردم خودشان اسلحه میکشن، مردم خودشون رو نابود میکنن. همین روحیه باطن اینا رو رو میاندازه که اینا یه زمانی ادعا میکنن که ما مردم کشور خودمون رو دوست داریم، خواهیم امنیت ایجاد بکنیم برای مردم کشور خودمون، اما الان مدتی است میبینید مثلا لیبی چطور داره مردم کشور خودش رو به خاک و خون میکشونه و پشت صحنه حالا با کیا هم نشسته حرف زده، از کیا پول گرفته، اسلحه گرفته. مشابهش رو الان باز میبینید بحرین که دیگه خیانت بیشتری هم کرد و اجازه داده که سربازان عربستان و امارات با تجهیزات نظامی بیان تو کشورش، میگه بیان تو کشور من مردم من رو بکشی، سرکوب بکنی، چون دیده قوای نظامی خودش هر شنوی زیادی ازش ندارن و اینا چه بسا بلاخره خود مردم هم دیگه اینا یخ میرن میپیوندن به مردم و تو روی حاکمان طاغوت میستن. برای که یه همچین صحنه اتفاق نیفته رفته از بیگانگان تقاضا میکنه شما بیاید. خب اونم که رحم ندارن، وهابی های عربستان به خصوص میدونین اصلا دین ندارن و به راحتی میرن تو کشور دیگه، اون کشور دیگه هم که میگن هرچی بکشید کشتید. این نتیجه چیه؟ این ست آیهی که خوندم ما رو متوجه یه نکته مهم میکنه. حضرت موسی علیه السلام مردم رو میگه عباد الله، چنانچه خودش رو رسول الله میدونه و به فرعون میگه ادو الی عباد الله، عباد خدا رو بفرست دنبال من. همون فرعون چی میگه؟ میگه این دوتا و قومشون لنا عابدون، اینا همه دارن عبادت ما رو میکنن، ما رب اونا هستیم، محبوب اونا هستیم، رب اونا هست، اونا عبادت ما رو میکنن. امروز هم دقیقا همین نظام اسلامی مردم رو عباد الله میدونه، نظامای غیر اسلامی مردم رو برده خودشون میدونه، یعنی هرچی میتونه از اینا باید کار بکشیم و وقتی هم دیدن نمیتوند ازشون کار بکشن توی روی اونها اسلحه میکشن و نابود میکنن اونها رو. در آیه 59 سوره نساء دستور به اطاعت از سه جا داده، گفته از سه جا اطاعت بکنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. روایات فراوانی داریم در ذیل این آیه، از جمله روایت معروف جابر هست که اومد پیش پیامبر و گفت عرفنا الله و رسوله، گفت ما خدا و رسول رو شناختیم، میدونیم کیه تا اطاعتشو بکنیم، مصداقا او رو میشناسیم. اما این اولی الامر مصداقش کیا هستن؟ اسمشون رو بگیم کیا تا ما بریم. حتی گفت این اولی الامر اطاعتشون کنار اطاعت خود شما گذاشته شده، چون اطیع الرسول و اولی الامر منکم، گفت این اطاعتشون کنار شما گذاشته شده، اینه کیا هستن؟ وقت پیامبر گفت اینا اوصیای منن و خلفای منن، که اولی آنها امیر المومنین علیه السلام، بعد از او فرزندش حسن، بعد از او فرزند دیگرش حسین، بعد از او علی ابن حسین، بعد از او محمد ابن علی و ای جابر تو عمر طولانی میشه او رو درک میکنی، سلام برو به او برسون، بعد از او جعفر ابن محمد، بعد از او موسی ابن جعفر، بعد از او علی ابن موسی، بعد از او محمد ابن علی، بعد از او علی ابن محمد، بعد از او حسن ابن علی، بعد از او وصی او کسیست که سمیع من و همکنیه منه، یعنی هم اسمش اسم منه، کنیه منم که ابوالقاسم، او هم همین کنیه رو داره و او قائم میشه، غیبت طولانی بعد از او ظهور میکنه و جهان رو از عدالت پر میکنه. بعد در آخر حدیث هم فرمودن جابر، این که گفتم از اسرار الهیه و کتمان بکن مگر از اهلش، همه جا نقل نکن این حدیث. خب ما از این آیه شریفه و از روایت که در زیلشه مطالب فراوانی میفهمیم. یک جمله اینه که پیشگویی کردن، اینطور نبوده که امامان همینطور بیان ببینیم کی خوب در میاد کی بد در میاد خوباشون انتخاب بکنیم، نه، از اول مشخص بودن، پیامبر اسم اینا رو برای جابر گفتن. پس اگه دیدیم یه روایتی ضعیف میاد یه مرتبه میگه که بنا بود فلانی امام باشد اما بعد بدا حاصل شد، مثلا یکی دیگه شد امام، معلومه که این روایت اینطوری روایت های جذبه، اگرم صادر شده باشه طبیعتنه میخواستن یه جوری اختلاف بیندازن تا سنی ها نتونن کاملا شیعه رو بشنسن، چون اونا در صدر بودن بکشن شیعیان، میرفتن به حکومت ها، حکومت ها دستشون بود یه طاغوت و خیلی شیعیان هم کشتن. حالا اینطور نیست که ما فقط اینجا ادعاشو بکنه، اونقدر شیعه کشتن، اونقدر سادات رو هم که میخوند از نسل اهل بیت علیه السلام کشتن، هم دوره بنی امیه بود، بنی العباس دیگه بدتر کردن، بنی العباس عجیب ریشه شیعیان رو میخشکندن که اون قضیه هارون رو نمشنیده دیگه، هارون رشید، یک شب 60 نفر از سادات که بچه های امامان بودن یا بچه های مستقیم یا نوه هاشون بود، 60 تا اینا رو یک شب گردن زد، این یه جنایتش بود که حالا جنایت های دیگه هم اینا مرتکب میشوند که حیمت انسان خیلی نگران میشه. خب این روایات وقت حالا میمدن گایی ساختگی بود، اصلا روایت هم چی چیزی نبود که مثلا بنا بود فلانی امام باشه بعد بدا حاصل شد یکی دیگه شد، ما هم چی چیزی نداریم، امامان اسمشون به زبان پیامبر چندین بار گفته شده، پیامبر اوصیای خودشون رو هم میشناختن هم بیان کرده بودن، ما بیش از 80 مورد از پیامبر داریم که اوصیای خودشون رو معرفی کردن، 12 تا، و بعضی از این 80 مورد اسم اینا رو هم یکی یکی گفتن، از جمله روایت جابر، جابر اینا رو همه رو میشناخت و بعد هم وقتی به امام باقر علیه السلام رسید سلام پیامبر رو رسوند به اون حضرت. بعضی عزیزان هم تقاضا کردن که به مناسبت بحثی که الان داریم یه مقدار راجع به نظام خودمون هم و زمان خودمون هم صحبت بکنیم. خب حالا ما مناسبتا میبینم که الان یه سری نکاتی گفته بشه، هر جلسه‌ای که بودیم بالاخره توفیق باشه چند نکته ای رو عرض بکنم، بالاخره توفیق الهی انجام گرفت و نظامی در کشور ما به برکت امام بزرگوارمون، این شخصیت بی نظیر تو زمان خودمون، حقیقتا لطف الهی بود که طاغوت کنده شد از این کشور و این نظام برپا شد و الان میبینید بعد از 32 سال که از پی پیروزی انقلاب گذشته تحصیل گذاشت رو جوانهایی که زمان پیروزی انقلاب تازه به دنیا آمده بودند. اون جوانها بعد از 30 سال الان میبینید اونج گرفتن با پیام ایران، از پیام ایران استفاده کردن، حالا شدن 30 ساله دیگه، الان آمدن تو میدان نبرد و تو کشورهای مختلف دارن بالاخره برخورد میکنن با حکام طاغوت خودش. این که حضرت امام اقدام کردن، فکر نکنید ولی یه فقیه بدون عنایت پروردگار، عنایت حجت او، بتونه یه همچین حکومتی رو برپا بکنه. این نمیشه بدون عنایت. مرمای فاضل فاضلی از روحانیون بودن که مکرر خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بودن، تشرف‌های متعدد داشتن. اینه که با ایشون در ارتباط بودن خواص میشناختن، پدر ما کاملا با ایشون شناخت داشتن، جلساتی هم داشتن، بنده هم جلسات رو خدمتشون بودم. تشرفات ازشون نقل شده بود، از جمله تشرفی که در مدینه براشون اتفاق افتاده بود که روحانی کاروانشان که از منصوبین ما هم هست مستقیم دیگه جرایان رو از خودشون دیده بود و برای ما نقل کرد و چندشان برای مفصله یا فرصت بشید کلشو خدمتون میگن یا از خود اوشون تقاضا میکنم بیاد مستقیم نقل بکنه که خیلی زیبا و تکندهنده. و وقتی که خدمت حضرت در مدینه ایشون رسیده بود چند تا سوال آماده کرده بود، از امام پرسیده بود، نه به شکل لفظی، هیبت امام جوری شده بود که زبونش بند اومده بود، اما سوال وقتی به ذهنش می اومد امام جواب می داده. یه سوال به ذهنش رسته بود که آیا شما از همه چیز ما با خبرید؟ راست رسید انسان ها یه چیزی که به زبون میگه که امام از همه چی با خبرن، اما یه وقت میخواد باور بکنه، بگید الان که اینجا نشستم امام دارن منو میبینن، فکر منو دارن میخونن. و این اگه کسی همچین اعتقادی پیدا بکنه دیگه معصوم میشه، دیگه گناه دیگه نمیکنه. خدای متعالم اون کارو کرده. وقت از حضرت سوال میکنه که آیا واقعا از همه چیز ما باخبرید؟ امام فرمان بعد ما از همه چیز شما باخبرید. وقت برای اینکه مطمئن بشه بهش میفرمان که شب نیمه شعبان شما جشن گرفته بودید، میخواستید شام بدید به مردم، رفتید یه گوسفند خریدید که از اون چوپانی که گوسفند میخواست به شما بفروشه نخریدید و رفتید از یه چوپان دومی خریدید و ما نمیخواستیم از اون اولیه خرید بکنید، ما نمیخواستیم. که تازه ایشون یادش اومده بود که عجب، ما رفتیم یه گوسفند بخریم، اون موقع چوپانه گفته بود گوسفند کیلویی 165 تومان. بعد که گوسفند گذاشته بود رو باستون که بکشه یه مرتبه زیر قولش زده بود و گفته بود کیلویی 170 تومان. این هم گفته بودن ما نمی کنیم، با شما قرار گذاشتیم 165 تومان رو زیر قولت زدی و اومده بودن برن، هر چه فروشنده گفته بود بیاد همون 165 تومان، اینا گفته بودن ما نمی کنیم. دیده بودن آدم متدینی نیست، از ازش نگرفته بودن، رفته بودن از شخص دومی. وقت بعد چند ماه که رفته بود مکه و مدینه و اونجا خدمت حضرت رسته بود، حضرت فرموده بودن یادت شب نیمه شبان اینطور شد، ما نمیخواستیم از اون اولی گفتن بگیریم. تازه یادش اومده بود که عجب گاهی به ظاهر یه مسئله اتفاق میفته عادی هم هست، یعنی او داره مانع میترشه اما از بالا داره مراقبت میشه. مراقبت وقتی از بالا باشه چیز دیگه هست. همچنین یه شب اینا نصف شب رفته بودن شهدای احد که 6 کیلومتر بیرون مدینه هست، منطور معمولا پلیس شبانه اونجا هست مواظبت میکنه که یه وقت کسی نره داخل قبرستان. دور قبرستان دیوار کشیدن، اخیراً هم چند ساله که بدتر کردن، یعنی علاوه بر اینکه دیوار کشیدن پنجراشو مثلا شیشه گذاشتن، بعد اومدن شیشه رو شیشه دودی کردن که حتی از پنجره هم کسی داخل قبرستان رو نبینه. بعد یه دو سه سال دیگه اومدن علاوه بر اینکه شیشه گذاشتن یه متر جلوتر از دیوار قبرستان دور مرده کشیدن که کسی حتی نزدیک دیوارم نره یا دست نگذاره. با پلیس هم گذاشتن اونجا که رد میکنه رسما ظاهر رو، میاد ظاهر وایسد زیارت بخونه میگه حرام است، شرک است، میاد مزاحم میشه، میگن کتاب دار رو ببندید، اصلا کتاب دار نکنید، خیلی ایجاد مزاحمت میکنن. حقیقتا اینه که مشرف شدن میدونن که گفتن بیدینن، بیدینی و انسان اونجا قشنگ میبینه که این اصلا نه خدایی قبول داره نه پیغمبری. من با بعض شدن بحث کردم صاف گفتن دارم، منتها تصریح نمی کنن همینجا که ما خدا رو قبول نداریم، به عکس میگن قبول داریم، دروغ هم میگن. اما با بعضشون که خصوصی بحث میشه میبینیم اصلا اعتقاد به هیچی نداره و راستی آدم بیدینی که از امام جماعت مسجد الحرامش گرفته که به ظاهر خیال میکنه بیاد اونجا میبینیم امام جماعت تو خونش که میرد نماز نمیخونه دسته، یعنی یه آدم اینطوریه، یادم بیدین که اصلا اعتقاد به هیچی نداره، نماز نمیخونه، مطمئن وقتی نوبتش که میاد و این چیز مطمئن هم جلو برمیسه نماز بخون. یکی از تجاری که همراه ما بود یه سال تو سفر از رفیقش نقل کرد که رفیقش تاجر قالی بود، گفت این رفیق ما یه چند روز رفته بود خونه امام جماعت که علاوه بر اینکه حالا تو مکه و مدینه اینا خونه دارن، یه خونم تو ریاض دارن که اونجا دیگه هر گونه اعمال خلافی رو اونجا میدن انجام میدن. تو مکه و مدینه یه مقدار چون شهر مذهبی است نمیتونن جلو مردم با زنها بخوان سر کله بزنند و دست بدند و کار اینطوری کثافت کاری نمیتونن انجام بدن، و تو ریاض یه خونه دیگه دارن. وقت این رفیقمون گفت که همشغلی من که تو کار قالیه چند روز رفته بود اونجا که این خونه اینا همه شو اتاقاشو فرش بکنه، اندازه گیری بکنه و بعد از ایران براش. دیده بود اونجا از نزدیک، گفت یه هواپیما از انگلستان دختر براش آوردن، یه تعداد زیادی دختر همه اومدن تو این خونه، این آدم کثیفی که با هر کدومشون میخواد بشینه اعمال منافی انجام بده. این صحنه رو از نزدیک گفت دیدن که دختران تو به صف ایستاده بودن تو خونه اینو، دیگه خجالت نمی کشید که حداقل ما تو خونه شستیم جلو ما این کسافتکاری رو نکنه. یه آدم های کثیف اینطوری، آقای فاضلی گفتن که ما شب رفتیم اونجا، تو را که می رفتیم گفتیم ای کاش این پلیس نبود، ما می ترسیم بریم داخل قبرستان زیارت بخونیم. اتفاقا تا رفتیم دیدیم پلیس نیستش. روحانی کاروان گفت همچی که داشتیم می رفتیم دیدیم که پلیس تو را وایساده بود، ماشینش خراب شده بود داشتن تعمیر می کرد. بعد که رفتیم احد دیدیم هیچ ماموری هم وجود نداره، اول هم گفتیم یه جا مخفی شدن دارن ما رو نظارت میکنن، یه دور اون منطقه زدیم دیدیم هیچ کس نیست، لذا دو دسته شدیم، یه دسته گفتیم بیرون کشیک میکشیم، یه دسته دارن داخل. از دیوار رفتن داخل و رفتن کنار قبر حضرت هم حمزه سید الشهدا علیه السلام زیارت کارشون کردن و نماز هم خوندن و اومدن. دسته دوم رفتن داخل و کارشون کردن، و وقتی اومدیم و برگشتیم رو به مدینه، تازه دیم اون ماشین پلیسه دارد میاد سر کارش. وقت تو اون دیدار حضرت با آقای فاضل گفته بودن ما دیدیم شما دوست دارید که برید سر قبر عموی ما حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، ما اینا رو خوابشون کردیم تا شما بتونید برید. حتی آقای فاضلی دعا نکرده بودند و یه حتی سفن دست به دعا بردن که خدا اینا رو خوابشون بکن، ما حتی دعا نکرده بودند. هم تو ذهنشون گفتن این کاش هم چه چیز اتفاق می افتاد، تو درونشون و ازا گفتن ما دیدیم شما دوست دارید اینا رو خوابشون کرده. یه سوالم راجع به نهضت و نظام، اون موقع حضرت امام زنده بودن، سوال کرده بود که آیا شما نظارت دارید رو کار انقلاب ایران؟ آیا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کاراشون زیر نظر شما هست؟ بالاخره تایید میکنید؟ نمیگم چه سوالی، چون گفتم سوالا رو نمیتونسته بود به زبون بگه، اما تو ذهنش که میشد امام جواب میده. همین که این سوال اومده تو ذهنش، حضرت فرموده بودن مگه شما عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام داد از خودش نیست؟ یه تعبیر اینطوری کرده بودن، یعنی اگه عقل داشته باشید اصلا میفهمید که کار کار عادی نیست، بشری نیست، بشر معمولی چیکار میتونه بکنه؟ ما عنایت داشتیم و با عنایت ما این کار انجام گرفت. حالا مشابه این مسائل دیگه هم اتفاق افتاد. من یکی دو نمونه دیگر رو عرض بکنم در این پایان آخر سال، یادی کنیم از حضرت امام و شهدا. آیت الله شیخ نصرالله شاه آبادی که من مکرر خدمتشون رسیدم، ایشون الان ساکن تهرانه، فرزند مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ که استاد حضرت امام بوده و حضرت امام خیلی با آیت الله شاه آبادی علاقه داشتن، تو بعضی جا هم حتی روحی فدا میگن حضرت امام اسم آیت شاه آبادی که می نویسن تو نوشته هاشون میگن جانم فدایه. آدم استثنایی بودن، حالا ما که نمیشناختیم امام با این شخصیتشون، بالاخره تو بین این همه استادایی که داشتن این استادشون، استادای دیگهشون رو من هیچ جا ندیدم، یعنی من خبر ندارم، اما این استادشون رو من گفتم روحی فدا. و آزادشون آیت الله شیخ نصرالله هستن که تهران ساکنن، گاهی هم اصفهان میان، اصفهانی هستن اما ساکن تهران. ایشون نقل کردن گفتن یه موقعی من خواب دیدم، ظاهرا نجف هم بوده اسم محل خوابش، خواب دیدم که خوزستان آتش اومده و تمام درختانی که اونجا از همه رو سوزونده و نابود کرده. امام حسین علیه السلام دیدم توی خیمه نشستن خیلی نگران. چیز دیگه هم داشت خوابشون، گفتن یه خواب اینطوری من دیدم، برای حضرت امام نقل کردن. اون موقع امام ظاهرا نجف بوده. این که میگم ظاهرا، چون حضرت امام تو تعبیرشون یه جمله‌ای دارن که من از این جمله فهمیدم. گفتم وقتی به امام گفتم، امام یه تأملی کرد و تعبیرشون این بود، گفتن ما میریم ایران و طاغوت از ایران بیرون میکنیم و این خوزستانم که دیدید هم شد، این جنگی است که صدام علیه ما تحمیل خواهد کرد. و امام حسین علیه السلام نگران این شهدایی هم که تو این جنگ بالاخره تو دفاع میرند و شهید میشن، اما ما پیروز خواهیم شد. بعد گفتن عاشق نصرالله، اینه که براتون گفتن پدر شما مرحوم آیت الله شاه آبادی همه اینا رو به اضافه خیلی چیزای دیگه رو برای من گفتن، من همه اینا رو میدونم، اطلاع دارم، منتها این بخشش رو راجع به خواب پسر استادشون برایشون گفته بودن، پدر شما همون استاد حضرت امام، حالا اوشون از کجا خبر داشتن هم نمیدونم، پدر شما همه اینا رو برای من تعریف کردن و من همه اینا رو اطلاع دارم. مشابه این باز مرحوم آقای لطیفی که قبلا خدمتون گفتم حدود 3 سال پیششون فوت کردن، اینم شخصیت استثنایی بودن. آقای لطیفی از اولیای خدا بودن، منتها تو زمان حیاتشون ما اجازه نداشتیم که ایشون رو معرفی بکنیم، ولی که حالا دیگه بعد از فوتشون اسم ایشون میگم. رو این جهت اون موقع در زمان حیاتشون من محضور داشتم. بخیر از قبل از پیروزی انقلاب پدر ما با ایشون ارتباط داشتن و همین جلسه آلیاسین هم با مشورت ایشون پدر ما برای اولین بار اومدن اصفهان جلسه زیارت آلیاسین رو راه اندازی کردن. از قبل از پیروزی انقلاب جلسه با مشورت همین ایشون بود که پدر ما چون با ایشون ارتباط داشتن بهشون توصیه کردن و این کار انجام گرفت و الان بعد از 35 سال که بودن گذشته خب جهت آلیاسین تو اصفهان هم ترویج شده. الان خیلی جا هم میبینم تا شهرستان های دیگه میبینم الحمدلله ترویج شده. خدا لطیفی آدم حقیقتا لطیف بودند، یک روح بسیار والا و پاک، خودشون کتوم بودند، کمتر حرف میزدن، ولیکن کسانی که باشون ارتباط داشتن برای هر کدام قضایایی رو ازشون نقل میکرده و من قضای متعددی رو از دوستان ایشون هی میشنیدیم. خود ایشون هم سالها متولی مسجد جمکران بودن. خدای لطیفی از زمان طاغوت که میگن خدای شاید 50 سال پیش متولی مسجد جمکران، اون موقع مسجد جمکران کسی بهش توجهی نداشت، اصلا کسی نمیرفت مسجد. شبای جمعه اونم عصری تا مغرب یه دهی میرفتن یه چند نفری و بعدم که دوره در بسته میشد دیگه تو طول هفتم کسی نمیره. اونه که یادشون ساختمان قدیمی مسجد اصلا یه عرضی داشته دو تا صف فقط میستادن، عرضش این اندازه یعنی کمتر از اینجا بود. جالب دو تا صف هم بایستن آخرش بیمان اون دو تا صف بود و درازش این مقدار ازش اتاق این مقدار بیشتر، یه همچین کل مسجد این بود و یه مقدار حیات داشت. بعد یه آجای لطیفی با اشارهی که خود حضرت کرده بودن اقدام کردن یه شبستان جدیدی رو ساختن، زمینه او کردن که پشت همون مسجد اصلی بود. مسجد اصلی که رو به قبله میستونیم پشتش یه مسجد خیلی سالن بزرگی بود، یه شاید 10-15 سال او بود. بعد دیدن مثل این که باز همجا کمه دیگه همه رو خراب کردن و مسجد فعلی رو ساختن که دیگه حالا چندین هزار نفر جا میگیریم. این آیت های متعددی به ایشون میشد، بلش رو تو سخنرانی هم خدمتون گفتم. امشب یه جمله دیگه شو میخوام عرض بکنم که آیت الله خزعلی هم تو جمع این قصه هستن که میخوام عرض بکنم. یه پیغام از طرف حضرت به امام دادن هم آقای لطیفی و پیروزی انقلاب رو بهشون بشارت دادن. گفتن امام زمان علیه السلام به تو پیغام دادن که بالاخره انقلاب پیروز میشه، شاه میره دون. حالا ریزشو دیگه این عبارتشو نمیدونن، اینو میدونن که حضرت امام سوال میکنن که آیا با خون ریزی یا بی خون ریزی، که حضرت جواب میدن بدون خون ریزی، که اون بحث جریان اون دهه فجر هم همین مباحث بود. خیلی ها احتمال میدادن که مسئله پیش ببرن برید چه خون ریزی ها الان مثلا تو لیبی داره میشه و چه کشتار میکنن. اون موقع این بشارت هم به حضرت امام داده بودن. پیغام دومی که حضرت داده بودن توسط آقای لطیفی بحث 21 بهمن بوده که حکومت نظامی کرد شاه و حتی شاه که فرار کرده بود بختیار بود اینجا یه آخرین تصمیمش که دید دیگه خودش داره کشته میشه یه تصمیم جنون آمیزی گرفت تصمیمش این بود که گفت حکومت نظامی اعلام بکنید که هیچ کس دیگه تو خیابانه نیاد و بعد ماشینای ارتشی رو بیارید داخل تهران و برید تمام افرادی که مؤثر در انقلاب هستن از جمله حضرت امام همه رو بگیرید و بکشید دیگه فکر جنون آمیزی به کلش بره بود چون میدید خودش داره کشته میشه که اونم تو اون جرایان هم باز حضرت توسط ایشان پیغام میدن بر حضرت امام که به مردم بگید بریزن تو خیابون حضرت امام هم دستور میدن اون موقع اونه که حالا سن حضرتشون رفته یادشونه که حضرت امام گفتند و گفتن هیچ کس اعتنا نکند و کسی تو خانه ها نمونه همه بیان بید. که مردمی که پیام امامو شنیدن حتی بچه هاشون هم آورده بودن دیگه برای خودشون واجب میدونست گفتن امام گفتن کسی نشینه رضا همه آمدن و این خیابونه تهران پر شده جمعیت عملا بختی ها دید نمیدونه دیگه ماشین های نظام رو بعد داره بیارد هیچی اقل نشینیگن تو همون جریان که امام خونی دستور رو دادن و آیت الله دکتر بهشتی و دیگران به اونا گفتن که بگید به مردم اینا هم سریع هسته هایی که داشته تلفن زدن به همه اونا باز به افراد دیگه باید اطلاع رسانه میکردن چون صدا سیما که در اختیار طاغوت بود اما ظرف نیم ساعت یه مردم است که کل تهران فهمیدن که امام دستور دادن برید تو خیابون رضا مردم یه مرتبه ریخت آقای طالقانی گفته بودن که امام 15 سال است تو ایران نبودن اطلاع ندارن از این طاغوت که اینا چقدر خبیثن آینا میزنن مردم میکشن نابود میکنن ما میدونیم اینا چیکار کردن خلاصه بندن تلفن میزنن به امام که رأی امام رو برگردونن به امام تلفنی یکی از افرادی که حضور داشت از خدمت های طالقانی اون نقل میکنه میگه تلفن حدود نیم ساعت هم طول کشه اما داشتیم نگاه میکرده که هی اصرار میکرد های طالقانی که نکنید این کار مصلحت نیست چیه و مردم بیان بیرون خود اینا میزنن نابود میکنن دو سه ماه پیش 17 شهریور اون جمعه خونین مسائل اتفاق افتاد خلاصه نگران بودن که چی میشد آیا این پیروزی با خون ریزی خلاصه میترسیدن که یه خون ریزی شدید بشد و بعد حضرت امام یه چیزی میگن با آیت الله همین که میگن آیت الله همین گوشی گذاشتند و سرشون رو گرفتن یه مدتی رفتن تو فیلم ما خیال کردیم که حضرت امام مثلا یه لفظ تندی با آیت الله همین گفتن مثلا گفتن شما دخالت نکنید نم چی ما لذایی چی نگفتیم یه چند دقیقه گذشت بعد دیم های طالقانی سرشون برداشتند و دیدیم نه حالت عادیه گفتیم حضرت امام چیزی خاصی بهتون گفتن ناراحتی گفتن نه ناراحت نیستم گفتن پس چیه گفتن حضرت امام وقتی من خیلی بهشون اصرار کردم گفتن ولو دستور از طرف امام زمان علیه السلام باشه بازم شما ایراد دارید اینا که شنیدم یه وقتی دارم مثل این که ما خیلی داریم دخالت بیجا میکنه و همطور نظر شخصی یه حرف های میزنه تو گفتم نه دیگه اینه که ما بعد معلوم شد که همین باید انجام میگرفت که همین حضور مردم باعث شد خونریزی انجام نشد و فرداش 21 بهمن دیگه پیروزی انجام گرفت حالتی یه تعداد کمی بالاخره تو زده خوردها کشته میشدن اما انقلاب بدون خونریزی رفت جلو و پیروز شد حالا این صحبت هایی بود که باز مشابهش هم مرمای قاضی که استاد عرفان بودن و خیلی ها از بزرگان آیت الله نجابت آیت الله انصاری همدانی باز یه بخشی باشون در ارتباط بودن تو زمان خودنا آیت الله عظمای بهجت، اینا از شاگردان های قاضی آیت الله علامه طباطبایی و برادرشون کمتر، اما خود علامه طباطبایی بیشتر، اینا از شاگردان های قاضی بودن و نقل کردن، آیین نجابت نقل کردن، همچنین وصی خدای قاضی اون قاصد عباس که وصی ایشون بوده، خیلی شخصیت پاک و وارسته ای هم بوده. قاصد عباس یه سفر اومده بود ایران و اصفهان، آیت الله ناصری هم به اعتباری که خب علاقه داشتن با آیت قاضی اینا، آیت قاضی هم ندیده بودن، اما تو گفتن رفتیم شاهن قاصد عباس. قاصد عباس این جریان نقل کرد برای آیت الله ناصری که ایشون برای ما تعریف کردن بنده، چون کاملترش رو میدونستن، بنده اصل جهان برای آیت الله ناصری نقل کردن، گفتن که اصل جهان این مقدار کاملترش اینه. حالا این میخوام بگم که شاگردهای مختلفی که با آقای قاضی بودن این صحنه رو از نزدیک دیدن. اون روز میگم ما پیش آقای قاضی نشسته بودیم و آیت الله قاضی داشتن از مباحث عرفانی حرف میزدن، یختیم یه سیدی وارد شده، حضرت امام کم می اومدن پیش آقای قاضی. یه بار که اومدن یختیم آقای قاضی صحبت قطع کردند و پاشون رفتن به استقبال حضرت امام، رفتن جلو که ما تعجب کردیم، مثلا برای هیچ کس این کار رو نمی کردن، آقای قاضی همشه خوب می شستن بزرگان دیگر هم می اومدن خدمتش، اما اینجا دیدیم ایشون بلند شدن رفتن بیرون و همه سر رو برگردن نمیدن کی اومد که آقای قاضی این کار کرد. اون موقع می گفتن آروح الله اسمشون بود. خب ایشون اومدن و آقای قاضی خیلی به ایشون احترام گذاشتند و نشستند و آقای قاضی صحبت عرفانیشون رو برگردن شروع کردن از ظلم پهلوی و ظلم هایی که به مسلمان هایی که خیانت هایی که به دین کردست، به قرآن، به علما، چیه شروع کردن از این زمینه حرف زدن که انهو آقای قاضی می دیدن که این نوری که در چهره حضرت امام هست این میتونه مبارزه بکنه با ظالم، از ریشه این ظالم بکنه. اونا از آیه از قبل اطلاع داشتن، لذا شروع کرد چند دقیقه تو این زمینه صحبت کردن با حضرت امام و بعد صحبت تمام شد حضرت امام پاشن برن، باز دیم آقای قاضی پاشن رفتن بدرقه. تحجیل ما زیادتر میشه آقای قاضی هیچ وقت این کار رو نمی کردن. رفتن تا نزدیک در خانه رفتن ایشون رو بدرقه کردن. بعد که رفتن حضرت امام دیدیم آقای قاضی تو حیات خونه رو به قبله ایستادن، دستشون رو به دعا بلند کرد و عشقشون جاری شد و مدتی گریه میکردن، مثل این که تشکر میکردن از خدای متعال که یه همچین موهبتی بناس اتفاق بیفته و اون پیروزی انقلاب ما که عشقدم به آزاده های شاهباری گفته بودن پدر شما همه این مسائل بر من گفته، پیروزی انقلاب و شاد کام میکنه در ریزش برام گفتن، حتی جنگ عراق علیه ایران و پیروزی ایران و شهدا گفتن های شاهباری همه اینا بر من گفتن و من همه شو میدونم. خداوند همشون رو رحمت بکنه و ما رو هم قدردان این نظام اسلامی قرار بده. من تو همیشه اینو عرض کردم، اصل نظام یه چیز مورد توجه و عنایت، اما اینکه افرادی که تو این نظام دارن خدمت میکنن بعضیشون خیانت میکنن و اصلا توجه به این مباحث ندارن، اونم سلام میکنم. متاسفانه بخره به نام نظام یه دیگم دارن خیانت میکنن، کار حرام انجام میدن، کار حرام اینا باعث میشه که یه دیگی که ساده نگاه میکنن میگن اگه نظام اینه ما اصل نظام قبول نداریم. یعنی یه مرکنه اصل نظام زیر سوال میره، وقتی بهش که آخه اصل نظام قبول نداری یعنی چی؟ یعنی طاغوت قبول داری؟ سکوت میکنه. این دقیقه طاغوت که اصلا بیدین بودن اونه آنه که دین نداشتن توش میمونه چی بگه. در صورت ما باید خیلی مواظب باشیم اگر اصل نظام رو تایید میکنیم، حمایت ما از کار حرام افراد نیست. کسی کار حرام میکنه گردن خودش، ما نه حمایت ازش میکنیم نه سکوت روش میکنیم، بلکه دروشون هم میستیم و بیانم میکنیم. این یه بحثه، اما بحث این که شکر خدا رو به جا میاریم که ریشه نظام یک رهبر بزرگواریست که حقیقتا دنیا به چشم خودش ندیده و سراغ نداره.
تکبیر
و... رهبری ایشون هم فکر نکنید باز هم تو بی مقدمه انجام گرفت. اینا آتالله مصباح یزدی میگفتن ما وقت جوان بودیم خب با رهبر معظم اینا ما هم ارتباط داشتن تو جوانیشون که هم قوم بودن. گفتن این کس اومده بود کف خون بود، کف دست رو نگاه میکرد آینده رو میگفت که شما چی بشه و همون گفت کف دست رهبر معظم رو دید. حالا اون موقع بچه سال سن جوانیشون بوده، گفت کف دستشون رو دید گفت شما شاه میشید. و فاطله مصباح هنوز یادشون هایشون برای ما نخیه گفتن اون موقع من یادم میکره این کف پیله اینا که نگاه کرد اما میخندیده میگفتن چی میگه شام حضرت فکرشم که نمیکردیم ایچه اگه یه موقعی مثلا خوابی اگه میدیم تعبیر میکردیم مثلا گفتیم مثلا به خواب اگه میدیم مثلا باورم نمیشد که طاغوت کنده بشه از ایران بره بیرون. میگم اینایی که سنی ازشون گذاشته است میدونم من چی میگه موازم طاغوت کسی اصلا فکرشو نمیکرد. حالا زمان گذشت و چیزی که فکرشو نمیگه واقع شده اینایی که تو جمهوری اسلامی به دنیا آمده اینا متوجه نیستن که چی میگه. حالا شاید این طاغوت های فعلی رو میدن مثلا عربستان رو میدن، اگه عربستان اینا انگوش کوچیکه پهلوی اینا نبودن حالا بیدید تو عربستان چقدر باید زحمت بکشن توی انقلاب اونجا ایجاد بشه. اون موقع پهلوی دست نشونده آمریکا و انگلیس بود، دست نشونده که از خودش هیچ اختیار نداشت. یعنی زمانی که آمریکا تصمیم گرفت پدرشو وردارد از ایران به راحتی برداشتن، یعنی اونا تصمیم گرفتن گفتن رضا شاه دیگه به درد ما نمیخوره برش میداریم. اصلا پسرش هیچ اختیار نداشت که تو روی آمریکا وایسه بگه شما چی کاره اید، اینطوری که نبود که اونا تصمیم گرفتن که رضا شاه نه تازه نمیگفتن نه تبعیدش کردن رضا شاه رو گفتن تو ایران نباید باشه. داستانه عجیبی هم داره که چطوری تبعیدش کردن و یه ذلتی بیرونش کردن. بعد دیدن بهترین نوکر پسرش، گفتن همین وقت هر چی دستور میخواستن بهش میدادن گفتن این کارو بکن این کارو بکن، حتی با کیا ارتباط داشته باش با کیا نداشته باش. یه چیزی ما میگیم و شما میشنوید و باورتون نمیشه که چه زمانی بود حقیقتا. امام فریادی که زدن جلوی اینها، همین کاپیتولاسیون که مسئلهش این بود که اینا مستشاره اینا تو ایران باید هر گونه امنیتی داشته باشن هر خیانتی بکنن، یعنی حتی یه ایرانی اگه بکشن حق نداره دادگاه ایران اینا رو محاکم بکن، یه قرارداد اینطوری با ایران هست. اما ایرانی اگه مثلا یه آمریکایی اینجا میکش باید میبایدن داشته آمریکا اونجا محاکمش بکنه. اصلا یعنی اینجا هیچ، مثل اینکه فرض کنید تهران یه روستا یه جایی رو مثلا یه چیز میفرسته میگه هرچی دلت خواست هر کار میخوای بکن. دیدم چه حالت ایران هایی که از کشورهای خودشون میدونست و سرزمین خودشون و چه حمایت های جدی میکردن است شاه که بتونه جاندارم منطقه باشه. خلاصه گذشت اون زمان ها، اراده الهی بر این شد و اون زمان ها گذشت و امشب دیالا چهار پنج تو قضیه گفتیم که تقریباً اکثرتون یا همتون نشده بودید و از این فضایی را دیالا سبونم جاری شده عرض کردم. انشاءالله که خدای متعال لطف بکنه و این نظام رو به ظهور امام زمان علیه السلام وصل بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. گفتیم فرج من کل مکروب، اما دعای خصوصی هم بکنیم. خدایا همه مسلمان ها و شیعیانی که برای دین تو دارن جنگ میکنن و اطلاع کردن، همه اینها رو حفظ و حمایت بفرما و بر دشمنان اونها رو پیروزشون بده. دشمنان رو هم در اهدافی که دارن ناکام و مأیوسشون بگیر، خودشون رو نابود بگیر. اون چه ظلم کردن و از آف مضاعفش رو تو همین دنیا بگیر.